أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز فلان. خب، ما در شق سوم از شقوق سگانه اثبات نظریه عامه تساقط بودیم که صرفا ناظر بود به دلیل حجیت. در شق سوم فرمودن که حجیت تخییری رو می شود در قالب دو حجیت مشروط بر محور فرد تعریف کرد، به این معنا که هر کدام از این دو طرف تعارض حجت باشند مشروط به کذب طرف دیگر. سوالی که اینجا مطرح میشه مسئله این جلسه ماست. سوال: شما حجیتی رو تصویر کردید که مشروط شده به کذب طرف دیگر. اگر من بتوانم احراز بکنم کذب طرف دیگر را که اصلا مبتلا به تعارض نیستم، درد من این است که صدق و کذب هیچ کدام از این دو طرف تعارض رو نمیدونم و همین جهت در حیرت تعارض گیر کردم، مبتلا شدم به این قاعده عامه و خاصه شما در باب تعارض. این چه حجیت بیفائده ایست که تصویر میکنید که مثلا سله حجت به شرط اینکه لا تسله کذب باشد. ما از کجا بدانم کذب؟ لا تسله حجت به شرط اینکه سله کذب باشد. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در پاسخ میفرمایند که این دو حجیت مشروط بیفائده هم نیست. زود قضاوت نکن. چطور؟ شما در حالت تعارض لاجرم علم داری به کذب احد المتعارضین. قبلا گفتم لاجرم علم به صدق ندارم، اما لاجرم علم به کذب دارم. پس میدانی که یکی از این دو طرف تعارض کذب است، پس طرف دیگر حجت است، چون حجیت هر کدام از این دو منوط به کذب دیگری. خاصیت علم به حجیت یکی از دو طرف تعارض لا علی تعیین اینه که شما بتوانید بر اساس اون نفی احتمال سوم کنید، نفی احتمالی خارج از طرفین تعارض کنید. مثلا اگر یک خطاب سله است ظهور در وجوب، یک خطاب لا تسله است ظهور در حرمت، یکی از این دو خطاب قطعا حجته. ثمرش این است که میفهمید این صلات مستحب نیست، احتمال سوم رو باهاش نفی میکنه. یا مثلا یک خطاب میگوید لا تفعل فلان، یک خطاب میگوید لا بأس به فعل فلان، معناش این است که اون فلان واجب نیست. تمام، نفی وجوب میکنیم، چون یکی از دو خطاب اثبات حرمت میکرد، دیگری نفی حرمت و اثبات اباحه میکرد. خب پس معناش این است که شق ثالثی به اسم وجوب در مسئله صادق نیست. باشه، شما احتمال کذب هر دو رو بدید، منتها احتمال میدید. اونی که بر شما قطعیه کذب و احد الخطابینه، وقت اینجاست که احراز میکنید حجیت طرف دیگر و حجیت تعبدی یک طرف منافاتی با کذب واقعیش نداره. قبلا گفتیم ما اگر میگیم مثلا خبر ثقه حجت، منافاتی ندارد که خبر ثقه فی الواقع کذب باشه. ما میگیم حجت تعبدی است، یعنی برای ما در فرض اثبات تکلیف منجزه، در فرض نفی تکلیف مؤذر. هم لذا حجیت تعبدی یک اماره در مقام ظاهر منافاتی با کذب بودن و خطا بودن اماره در واقع نداره.
پس این نفی سالس نفی حکم ظاهری سالس
از این جهت بله، در حقیقت شما میاد تعبدن احتمال سوم رو نفی میکنید. مثلا فرق بحث تعارض دو خبر سله و لا تسله با مسئله دوران بین المحظورین همینه که در دوران بین المحظورین سخن از یک علم اجمالی است که یک طرفش وجوب، طرف دیگرش حرمت، یعنی بل وجدان میدانید که احتمال سومی در مسئله نیست. اما در تعارض سله و لا تسله، افعل و لا تفعل، احتمال کذب هر دو رو میدید. بنابراین وجدانا نسبت به احتمال سوم نمیتونید موضع سلبی بگیرید. اما تعبدن چون میدانید کذب یکی از این دو ثابته قطعا، پس یکی از این دو حجیت در حق شما ثابت خواهد بود لا علت تعیین. همین کفایت میکنه که احتمال سوم رو تعبدن و نه وجدانن نفی بکنی.
میشه اینطور احتمال سوم کرد که احتمال سوم یعنی غیر حرمت عدم حرمت نفی میشه، یعنی ما میفهمیم که بالاخره اینجا یا این حرمت یا اباحه است، یعنی در واقع تساوت مثلا نفی میشه. احتمال سوم میتونه تساوت باشه.
تساوت دیگه چیه؟
تساوت به این معنی که ما نمیتونیم بگیم که هیچ کدوم از این دوتا نیستن.
نه، تساوت به معنای نفی هر دو احتمالی که طرفین تعارض ظهور درشون دارن نیست. اتفاقا برعکس، بعضی میگن به هنگام تساقط باید مراجعه کنید به اصلی که مضمونش با یکی از طرفین تعارض هماهنگ باشه، مچ باشه. نمیتونید به اصلی مراجعه کنید که مقتضاش کاملا متفاوت باشه با هر دو طرف. بعضی اصلا هم چیزی هم دارن. ببینید، ما در مقام تساقط فقط ملتزم میشیم که هیچ کدام از این دو طرف تعارض در حق ما حجت ظاهری نیست. حجت ظاهری نبودن سله و لا تسله به معنای این نیست که ما ملتزم بشیم به این که نه در واقع وجوب هست نه در واقع حرمت هست، نه، بلکه ممکنه مایی که مثلا آمدیم قائل به تساقط شدیم به مقتضای استصحاب که باید به هنگام تساقط بهش مراجعه کرد به عنوان یک اصل قابل اتکا حکم کردیم به وجوب، به وجوب نماز جمعه، ولو اینکه یک خطاب میگه لا تصلی صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، یک خطاب میگه صلی صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، هر دو که ثابت میشه استصحاب وجوب نماز جمعه از عصر حضور تا عصر غیبت میاد وسط، احتمال وجوب اثبات میکنه، هیچ منافاتی با تساقط نداره. بعد ایشون خلاصه گیری میکنن در واقع شقوق رو که سه تا بودن در قالب سه بند تلخیص میکنن، البته با چینش دیگری، یعنی ابتدا شق دوم، سپس شق اول، دست آخر شق سوم. حالا تطبیق توضیح میدم. فإن قیل، اگر گفته شود ما دمنا لا نعلم، تا مادامی که ما ندانیم نشناسیم کاذب را از صادق، خبر درست را از خبر غلط، سره را از ناسره، پس نمیتوانیم تمییز بدهیم که کدام یک از دو حجیت مشروطه تحقق شرطها، محقق شده شرطش. چرا؟ تا عمل کنیم بر اساس اون حجیت. فأی فائدت فی جعل این دو حجیت مشروطی که راهی برای احراز تحقق موضوع هیچ کدام نیست. کان الجواب، پاسخ اینه، ان الفائدت نفی احتمال ثالث. اصلا فایده تخییر همینه، در بحث تخییر خوز و ایه ما شعت مثلا معنیش نیست که سراغ احتمال سومی نرو، سراغ احتمال سومی در مسئله نرو، یا این یا او. پس همین میگیم که عملا حجیت های مشروط منتهی میشه به همون تخییر. فی جعله ما پس برگشت به حجیت های مشروطت کان الجمع ان الفائدت نفی احتمال ثالثه، فائده نفی احتمال سوم. چون ما میدانیم که یکی از دو دلیل کذب خطاست در همه موارد تعارض این هست، و هذا یعنی العلم، معناش این است که علم داریم به این که یکی از دو حجیت مشروطه فعلی شده، این شرطش محقق، و هازا همین فعلیت یکی از دو حجیت مشروطه، فعلی شدن یکی از دو حجیت مشروطه، قشنگتر این است که ما هازا رو بزنیم به فعلیت احد الحجیت نه به علمش، چون علم به موضوعه، اونی که اینجا فعلا محور حکمه. فعلیت یکی از دو حجیت مشروط یکی لنفی الاحتمال ثالث تعبدن، تعبدن نه وجدانن، وجدانن مولو دوران بین المحظورین، علم به وجوب یا حرمت نوازل. بسیار الان زو بر پرتو آنچه گذشت واضح می شود، اولا ثانیا ثالثا. ببینید میخواییم خلاصه این شقوق رو براتون بیان کنیم، از روی عبارت میخونم از خارج هم توضیح میدم. این اولا که میگه بزنید شق دوم، ما حصلش اولا شق دوم، ان دلیل حجیت یقتضی شمول، مقتضی شمول است لأحدهما المعین، نسبت به یکی از دو طرف معین، بدون اینکه با قاعده ترجیح بلا مرجح مواجه بشه. کجا؟ همه جا؟ نه. اذا کان ملاک الحجیت على تقدیر ثبوتهی اقوا، قوی تر باشد این ملاک حجیت در اون معین، فیه برمیگرده به احد همال معین، یا لاقل محتملل اقواییه باشه، خبر کانستی که محتمل الاقواییه، دون احتمال مماثل فی الاخر، البته حواستون جمع باشه ها، احتمال مشابهی در ارتباط با اقوا بودن نسبت به طرف دیگر نباید داشته باشید. قبلا اشاره کردم ممکنه که یک طرف قضیه من جهت اقوا باشه، طرف دیگر از جهت دیگر اقوا باشه. دو خبر، یک خبر از افقه، خبر دیگر از اوسقه، کدامی که از این دو اقوای از دیگری است؟ ممکنه یک طرف رو به جهت اوسقیت اقوا بدانیم از حیث ملاک، اوسقیت راوی، و البته این احتمال هم هست که افقهیت و تخصص جناب راوی هم خودش ملاک اقواییت باشه، از این جهت که به هر حال اوسقیت احتمال کذب رو کم میکنه، افقهیت احتمال خطا رو کم میکنه در فهم گزاره فقهی. سخن در جز که احتمال دیگری نباشه. پس خلاصه اولاً که در واقع برگرفته از شق ثانی است این است که اگر ملاک حجیت در یک دلیل بر فرض ثبوت، بر فرض ثبوت از دیگری یا قطعا اقوا باشه یا احتمالا، اگر ملاک حجیت در یک طرف بر فرض ثبوت از دیگری یا قطعا اقوا باشه یا احتمالا، بدون اینکه چنین احتمالی نسبت به طرف دیگر وجود داشته باشه، آن دلیل مشخصاً مشمول دلیل حجیت، اون طرف معیناً مشمول دلیل حجیت، بدون اینکه با محذور قبح ترجیح بلا مرجح مواجه بشه. بسیار. ثانیه انه فی غیر ذلک لا یشمل کلن من المتعارضین شمولن منجزا ببینید رفقا، این خود عبارت کمک میخواد. در غیر آن، غیر آن این چی؟ غیر اون شمول لأحد همال معین ذالک که بزنید دو شمول دو خط بالا، در غیر اون حالتی که شامل یکی از این دو به شکل معین میشه به جهت قوت قطعی یا احتمالی ملاک، شامل نمی شود هیچ کدام از دو متعارض را شمولن منجزا. بخل منجز نیست مطلقا، در مقابل شمول مشروط و معلق بر چیه؟ کس به طرف دیگر است. این میشه خلاصه شق اول. بخواییم در قالب قانون کلی بگیم، اینجور بگیم در غیر از موارد احراز قطعی یا احتمالی اقوائیت یک ملاک، دلیل حجیت به نحو مطلق شامل هیچ کدام از دو طرف تعارض نمیشه. در غیر از موارد احراز قطعی یا احتمالی اقوائیت ملاک یک طرف، یک طرف معین، دلیل حجیت به نحو مطلق شامل هیچ یک از دو طرف تعارض نخواهد شد. خب حالا به سراغ شق سالسن انه معذالک رو بزنید خلاصه شق چندم سوم. مع اون لایشمول، مع اون عدم شمول خط بالا، مع عدم شمول دلیل حجیت به نحو منجز نسبت به هر دو طرف، یشمول دلیل حجیت کلن من هما منتها شمولن منجزا مشروطا به کذب الاخر. چه درد میخواد؟ لعجل نفی سالس، نفی احتمال سوم، فقی تعبدی و ذالک کفی ما اذا لم یکن کذب احده ما. البته این شرط رو هم ما داشتیم، به شرط این که کذب یکی از این دو مساوی با صدق دیگری نباشد. بخوام قانونمندش بکنیم، در حال گزاره اینجور بگیم، با وجود این که دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو طرف به نحو مطلق نمیشه، اما شامل هر دو طرف مشروط به کذب طرف دیگر می شود تا موجب چی بشه؟ نفی احتمال سوم. خیلی روشن. معذالک بون لایشمول دیگه، عدم شمول گفتم دیگه، خط بالا مع عدم شمول، تو عبارت که از خارجم گفتم دیگه، اینجور گفتم، با وجود این که دلیل حجیت شامل هیچ یک از دو طرف به نحو مطلق نمیشه، اما این دلیل حجیت شامل هر دو طرف به نحو مشروط به کذب طرف دیگر میشود تا موجب نفی احتمال سوم بشه، البته به شرط آنکه کذب یکی مساوی با صدق دیگری نباشه. شق چندم سوم. خب هذه هي النظريه العامه للتعارض المستقر على مقتضى القاعده. این همون نظریه عامه تعارض مستقر بر مبنای مقتضای قاعده. حالتیشون به این قضیه پایبند بماند یا پایبند نماند، یه مطلبی رو در تنبیه چهارم از تنبیهاتی که انشاءالله خواهیم داشت به چاپهای ما میشه صفحه 566، یه مطلبی رو اونجا خواهند گفت. منتظر باشید تا به اونجا برسیم ببینیم آیا اون چه که ایشون در این قسمت بهش رسیده تا به اونجا ملتزم بهش خواهد ماند یا خیر. صفحه بعد که ورق بزنید تنبیه اوله. تنبیه چندون گفتم؟
چهار.
بسیار خوب.
حالا یه ابهام بر من هست بگم
فرمون
میخواد
بگید نتیجه کار چی شد؟ خب من الان براتون یه قاعده میگم، جای قاعده تساقط یادداشت بکنید. نتیجه این تلاش علمی های صدر تو این قسمت بخیر، قاعده‌ای که الان شما بر اساس دلیل حجیت و بدون لحاظ ادله خاصه بهش رسیدید چیه؟ ببینید، اونی که ایشون در حقیقت بعد از این رفت و آمدها بهش رسیده در قالب این عبارت قابل تلخیصه. بگیم که قاعده عامه در تعارض مستقر دو نقطه چیه؟ اینه: اگر ملاک حجیت قطعاً یا احتمالاً در یکی از دو دلیل اقوا باشه، اون دلیل معیناً حجت. و الا اگر علم به صدق یکی از دو طرف تعارض داشتیم، هر دو از حجیت ساقطند. در غیر این صورت هر دو طرف حجتند به نحو مشروط. یه چیز سپله‌ایشون درست کرد. اول از همه احتمالاً یا قطعاً بلاک حجیت در یکی اعواست، اینجا میشه حجیت معین. بعد پله بعدی اینجوری نیست، اما علم به صدق احد المتعارضین داریم. ایشون در اینجا حجیت مشروط رو نپذیرفت، کار به چی میکشه؟ تساقط. ایشون حجیت نیست. و اگر چنین علمی هم در مسئله نبود، ایشون نسبت به هر دو طرف قائل به حجیت مشروط به کذب طرف دیگر. بنابراین ایشون فعلا از مشهور حاصله گرفته، مشهور به گفته خودش قائل به قاعده تساقطند و ایشون الان ملتزم به قاعده تساقط نیست. ببینید قرار نیست ما اینجا به جایی برسیم. اصلا شما چه قائل به قاعده تساقط بشید، چه دیدگاه آقای مصنف رو در سه پله بپذیرید، دست آخر اون چه که بهش رسیدید مقتضای دلیل حجیته در قیاس با حالت تعارض. ما میخوایم حتما به یه هدفی برسیم، ما میخوایم از منظر دلیل حجیت نگاه کنیم به یک تعارض مستقر، ببینیم این چه اقتضایی داره. لذا هم تساقطی ها و هم جناب آقای سعد هر دو باید صبر بکنن، اخبار خاصه بیاد وسط، مرجحات رو بر بشموره. اگر اون مرجحات آمد و توانست یک طرف رو بر دیگری ترجیح بده، وقت تکلیف ما مشخص میشه. مطالب میگم صبر بکنه تا تنبیه چهارم مطلب اونجا هست که خواهم بود. تنبیهات نظریه یه به قول ایشون عامه برای تعارض مستقر. نظریه عامه مراد همون نظریه مبتنی بر دلیل حجیته. بعضی رو تعبیر میکنن به قاعده اولیه در تعارض مستقر. قاعده اولیه، حالشون تعبیر نظری عامه داره بر مبنای دلیل. من یه چند تا نکته بگم برای اینکه این بحثی که ایشون در پیش داره روشن بشه. ببینید رفقا، ایشون به منظور ارائه تصویر روشنتری از نظریه عامه تأخذ مستقر لازم دیدن که به چهار تنبیه بپردازن. چهار تنبیه. تنبیه اول حسب تیتری هم که در چاپهای ما خورده به حالات گوناگون دلیل حجیت میپردازه. ببینید دلیل حجیت که ما در صددیم تعارض مستقر رو از منظر اون ببینیم گاه یک دلیله، گاه دو دلیله، ببینید دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل حجیت ظهور کلام فرق میکنن با هم. گاهی اوقات ممکنه در طرفین تعارض ما دلیل های حجیت یه هر طرف رو پوشش میده غیر از دلیل حجیتی باشد که طرف دیگر رو پوشش میده. دلیل حجیت ظهور در این طرف با دلیل حجیت سند خبر ثقه در اون طرف به جون هم بیاد. اینا در حالات ششگانهی که مصنف برشمرده به وضوح انشاءالله میبینید. پس فقط قبل از این که این حالات ششگانه رو توضیح بدم چهار تا تذکر کوتاه به دوستان بگم تا بتونن این موارد ششگانه رو نظاممند بفهمند. یک، در تمام حالات ششگانه که انشاءالله بیان خواهیم کرد حواستون به یک نکته باشه که اینجا تعارض مستقره، یعنی جایی مجالی برای قاعده جمع عرفی نیست. در تمام موارد ششگانه پیش رو تعارض مستقر. این یک. دو، همواره یک دلیل وقتی طرف تعارض قرار میگیره که لااقل یا از جهت سند یا از جهت دلالت ظنی باشه، لااقل یا از جهت سند یا از جهت دلالت ظنی باشه، و البته گاهی از هر دو جهت ظنی است، اینا ممکن. لذا رفقا خوب دقت بکنید، ممکن نیست یک طرف تعارض فقط یک طرف تعارض حتی دلیل قطعی و سند و دلاله باشه، چه برسه به هر دو طرف. ممکن نیست در یک طرف تعارض شما شاهد دلیلی باشید که قطعی و سنده و دلاله است، ممکن نیست. علت قضیه هم روشنه دیگه، وقتی یک دلیلی باشد سندن قطعی دلالتن قطعی شما دیگه شکی در کذب طرف دیگر نخواهید داشت، و معناش این است که طرف دیگر اصلا حجت نیست تا بخواد به تعارض بیفته با این طرفی که حسب فرض قطعی و دلالت و سند نباشن. شو پس همیشه هر جا سخن از تعارضه باید دنبال یک زن بگردید در دو طرف، حالا این زن یا مربوط به سنده یا مربوط به دلالت یا مربوط به هر دوست. این از این. نکته چندم میخواییم بگیم؟ سوم. نکته سوم، هیچگاه یک دلیل از اون جهت که قطعی است از اون جهت که قطعیش طرف تعارض قرار نمیگیره. یه نکته سوم، از اون جهت که قطعیش طرف تعارض قرار نمیگیره. ببینید ممکنه که یک طرف از تعارض ما قطعی و سند باشه اما ظنی و دلاله، همین کفایت میکنه برای تعارض. اما این دلیل از این جهت که قطعی و سنده، طرف تعارض واقع نمیشه. یعنی هیچگاه دلیل حجیت سندی در این طرف درگیر تعارض نمیشود. این نکته ایست که خیلی روشن و خیلی واضحه. فقط از اون طرفی مبتلا میشود به تعارض که زنی باشه. این خصوصیت کار هست. بسیار علت هم فکر میکنم برای دوستان با یک تأمل کوتاه روشن باشه. ها ابهام دارید یا بگم؟ ببینید، شما وقتی در یک طرف از حیث دلالت یا از حیث سند با قطع مواجهید، اصلا دلیل حجیت تعبدی ندارید تو اون جهت، تو اون بود دلیل حجیت تعبدی اصلا اینجا جایی ندارد، محل حاجت نیست. تا بخوایم مثلا از منظر این دلیل حجیت نگاه کنیم به تعارض، این اقتضای قضیه چیه؟ ببینیم آیا مثلا دلیل حجیت درگیر می شود، تعارض به دلیل حجیت سرایت می کنه یا نمی کنه. در تعارض قصه ای که هست، سرایت تعارض به ادله حجیت که الان در بند چهارم توضیح خواهم داده یعنی چی. در بند چهارم سرایت تعارض و ادله حجیت، شما وقتی یک سند قطعی دارید از این جهت اصلا دلیل حجیت تعبدی نخواهید داشت تا بخواد تعارض بهش سرایت کنه. نکته چهارم، سرایت تعارض. از این نکاتی است که ما قبلا لالاوله حرفامون سرشو گفتیم، فقط برای اینکه تاکید بشه، یادآوری بشه. سرایت تعارض به دلیل حجیت به این معناست. که تطبیق دلیل حجیت بر یک طرف امکان اجتماع با تطبیق اون بر طرف دیگر نداشته باشه. یعنی تطبیق دلیل حجیت بر یک طرف امکان اجتماع با تطبیق اون بر طرف دیگر نداشته باشه. مثلا دو تا خبر داریم از حس ظهور زنی و هر کدام ظاهری منافی با دیگری دارد. دلیل حجیت وقتی درگیر این تعارض میشه، وقتی تعارض به دلیل حجیت ظهور سرایت میکنه که نمیتونیم دلیل حجیت رو هم بر ظهور این خطاب تطبیق بدیم و هم بر ظهور اون خطاب به جهت تنافی بین ظاهره. بسیار خوب، این نکات چهارگانه رو خوب در ذهن بسپارید، وارد شش حالتی میشیم که مصنف بر شما. فقط نکته رو خوب در ذهن داشته باشید، ما این شش حالت رو روی تعارض دو دلیل لفظی میخوایم پیاده کنیم. یعنی طرفین تعارض ما از سنخ ادله لفظی اند که دلالتی دارند و سندی. این یادتون باشه، دلیل حجیت سند که میگیم مثل دلیل حجیت خبر سه، دلیل حجیت ظهور هم که میگیم مثل اون سیری عقلایی که پشت حجیت ظواهر کلام. بسیار خوب. اما حالت اول، دو دلیل لفظی داشته باشیم که هر دو از حیث سند قطعی اما از حیث دلالت ظنی باشه. دو دلیل لفظی که هر دو از حیث سند قطعی و از حیث دلالت ظنی باشه. در اینجا تعارض به دلیل حجیت سند سرایت نمی کنه، چون اصلا دلیل حجیت سند در این تعارض مورد نداره. اینجا سخن از دلیل حجیت تعبدی، سندها چیه؟ قطعیه، اینا قطعی و صدورن، هر دو متواترن. مثلا بلکه تعارض فقط و فقط به دلیل حجیت ظهور سرایت میکنه، به این معنا که نمیشود دلیل حجیت ظهور و بر هر دو ظاهر، هم ظاهر این دلیل هم ظاهر اون دلیل، تطبیق بدیم به جهت تنافی بین ظاهرین. روشنه؟ خیلی سخت نیست این حالات، خیلی روشنه، واضحه. حالت دوم دو دلیل لفظی از حیث دلالت قطعی باشند اما از حیث سند ظنی. از حیث دلالت هر دو قطعی اما از حیث سند هر دو ظنی. این درست میشه برعکس حالت قبلی. این همون حرف رو اینجا هم شما بزنید. اینجا به هیچ عنوان دلیل حجیت ظهور که در بعد دلالی ایفای نقش میکنه مبتلا به تعارض نمیشه، تعارض به اون سرایت نمیکنه. چرا؟ چون اصلا ما نیازی به دلیل حجیت تعبدی ظهور نداریم. حسب فرض دلالت ها نسند، صریحند، قطعیند. تعارض در حالت دوم به چی سرایت میکنه؟ دلیل حجیت سند. به این معنی که نمیشود مثلا آیه شریفه نبه هم شامل این خبر بشه هم شامل اون خبر، دو خبری که از حیث دلالت به نحو قطعی در مقابل هم موضع دارد. خب این هم شد حالت چندم؟ دوم. اما حالت سوم، ببینید دو دلیل لفظی داریم که هر دو از حیث دلالت و سند ظنیه. هر دو از حیث دلالت و سند ظنیه. در واقع اینجا پای چهار ظن در میانه. چهار بار باید دلیل حجیت انطباق پیدا کنه. یک بار بر سند این، یک بار بر سند اون، یک بار بر دلالت این، یک بار هم بر دلالت اون. در این حالت رفقا تنافی به دلیل حجیت ظهور قطعا سرایت میکنه، شک نکنه، چون ظهورها با هم منافات دارند و محتاج به دلیل حجیت هم به جهت ظنی بودن. لذا این تعارض سرایت میکنه به دلیل حجیت ظهور، اما آیا سرایت میکنه به دلیل حجیت سند یا خیر؟ نمیشه گفت اینجا دلیل حجیت سند راه نداره. چرا؟ کاملا هست، چون سندها هم ظنی. دو دیدگاه، دو قول در مسئله وجود داره. یک قول معتقده که خیر سرایت نمیکنه. چرا؟ چون هیچ مانعی ندارد که ما متعبد شویم به دو سند، یعنی بنا بر صدور دو دلیل بذاریم متعبد به دو سند شدن، یعنی بنا بر صدور دو دلیل بذاریم و هر دو را از شارع مقدس صادر قلمداد بکنیم، در حالی که مفاد این دو با هم، مفاد ظاهری این دو با هم در تعارض، مشکلی ندارد. تعبیر دیگه، گیر اگر هست در ناحیه ظاهر این هاست نه در ناحیه سند. مشکل اگر هست در ناحیه تعبد به ظاهر منافی این دوست نه در ناحیه سند این دو. ما متعبد می شویم به صدور این دو خطاب ولو اینکه این دو از حیث ظهور و دلالت با هم درگیره. خب حالا چی؟ آقای سعد اینجا قول دومی رو بیان میکنه. ایشون فرماین که نه، این دیدگاه درست نیست. دیدگاه صحیح اینه که این تعارض علاوه بر این که سرایت میکنه به ادله حجیت ظهور، سرایت میکنه به ادله حجیت سند، اونها رو هم درگیر خودش میکنه، اونها رو هم اسیر خودش میکنه. چرا؟ ببینید، ایشون معتقده که اون کسی که همچین حرفی رو زد یا همچین قول مخالفی رو بیان کرد، درک درستی از دلیل حجیت سند نداره. دلیل حجیت سند صرفا تعبد به صدور کلام از شارع نیست، فارغ از مفادی که دارد، با قصد نظر از مفادی که دارد، بلکه دلیل حجیت سند حرفش اینه، مدلولش اینه که شما تعبد پیدا کنید به مفاد کلام ساده. شما تعبد پیدا کنید به مفاد کلام ساده از شارع مقدس. در واقع وقتی شارع مقدس میگوید که خبر ثقه رو حجت قلم داد کن، نمی فرماید که فقط بنابر این بگذار که هرچه ثقه از قول معصوم گفت صادر از معصوم است، نه، در واقع می خواد بگه به مفاد خبر ثقه ملتزم باش. آیه نبع نگاه کنی، میگه که انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، ازش مفهوم گیری میکنن که پس اگر عادل خبر آورد، غیر فاسق خبر آورد، حجت تبین لازم نیست. خب این که حجت تبین لازم نیست، تبین در چی لازم نیست؟ در مفادش دیگه، تحقیق در مفادش لازم نیست. یعنی تو ملتزم به چی شو؟ به مفادش بشو. دلیل حجیت سند همین دیگه، چیز غیر از این نیستش که. پس ادله حجیت سند مفادشون در واقع تعبد به مفاد اخباریست که تعبدن سندشون ثابته، تعبدن صادر از شارع محسوب میشه، خروجیشون در حقیقت تعبد به مدلول. بسیار خوب، این هم از این. به بیان دیگر اصلا تعبد به سند با قصد نظر از دلالت لغو، بیفائده است، معنا نداره. تعبد به سند با قصد نظر از تعبد به دلالت کاملا بیفائده است. به بیان سوم، یک ارتباط دو طرفه و تنگاتنگ بین سند و ظهور، بین سند و ظهور، همین باعث میشه که ارتباط تنگاتنگ باشد بین دلیل حجیت سند و دلیل حجیت ظهور. یک ارتباط تنگاتنگ، ترابط با قول عرب ها. خب چند خط رو بخونیم موقع بس از فضای تنبیهات نظریه عامه تعارض مستقر. برای اینکه من اجل، برای اینکه تکمیل شود اون صورت و تصویری که از نظریه عامه تعارض مستقر هست، واجب است اینکه اشاره کنیم به چند امر، به چهار تنبیه. یک، اینکه دلیل حجیت، ان دلیل الحجیت الذی یعالج حکم التعارض المستقر علی ضوئه، پرداخته می شود به حکم تعارض مستقر بر مبنای این دلیل حجیت. هدف همین بود دیگه، در مبحث سوم از مباحث تعارض ادله بر مبنای اخبار خاصه انشاءالله بحث خواهیم کرد. فعلا بر اساس دلیل حجیت داریم بحث میکنیم که مبحث دوم هست. تارتن این دلیل حجیت یکون و دلیلا واحدن، گاه یک دلیل، به شرط اینکه مثلا از حیث سند هر دو قطعی باشن، یا از حیث دلالت هر دو قطعی باشن. و اخرى یکون و دلیلین، دلیلین که میگن حجیت ظهور، حجیت سند، یک دلیل پشت این، دلیل پشت اونه. پس بغلش بنویسید دلیل حجیت ظهور یک، دلیل حجیت سند دو، و توضیح و ذالک استعراض الحالات تالیه، توضیح این مطلب که گاه دلیل حجیت یکیست گاه دلیل حجیت دوتاست، توضیح این انقسامی که برش رماردیم در باب دلیل حجیت با متعرض شدن حالات زیر است. من یه دیدگاه کلی دستتون بدم قبل از اینکه وارد این حالات ششگانه بشیم، بر کتابتون یادداشت بکنید خوبه. در دو حالت اولی که ایشون ذکر میکنه دلیل حجیت یکی بیشتر نیست. در دو حالت اولی که ایشون ذکر میکنه دلیل حجیت یکی بیشتر نیست. در چهار حالت بعدی که ایشون ذکر میکنه دلیل حجیتی که تعارض دامنشو میگیره به سرایت میکنه دوتاست، دو دلیل. پس این فرمایشی که ایشون داره روشن شد دیگه، دوتای اولش دلیلن واحدنه، اون چهارتای بعدش دلیلینه. الاولا یعنی حالت نخست، زمانی که ما فرض بکنیم دو دلیل لفظی قطعی از حیث صدور را که زنیند از حیث دلالت، زنیین دلالتن، عبارات چون روشنه دیگه معطل میشه. فرض بکنیم دو دلیل لفظی اینجور را که تعارضا تعارض کردن، معارضتن، مستقرتن، اون نمیخواستشون بگه اصلا بحث ما سر تعارض مستقر. پس تنافی بین این دو دلیل لفظی سرایت میکنه به دلیل حجیت نه سند. چرا؟ کما تقدم، ایشون میگه همونطور که گذشت سرایت میکنه به دلیل حجیت همونطور که گذشت. اگه یادتون باشه ایشون در همون اولین مبحث خاتمه تمهید داشت، اون تمهید مطلب رو گفتن و رد شدن. فت تنافی بین هما یسری الى دلیل الحجیت کما تقدم. چرا؟ چون اساس سند زنیت. یسری الى دلیل الحجیت که خودشون بعدن میگه دلیل حجیت سند مراده، که متقدم همونطور که قبلا ایشون فرمودند در همون تمهید، تمهید خاتمه تعارض ادله، ایشون فرمودند که تعارض و تنافی اگر قابل علاج نباشه با جمع عرفی سرایت میکنه به دلیل حجیت، مطلبی است که ایشون اونجا گفته. و هو و این دلیل حجیت مال سند یا مال دلالت، و هو هنا دلیل واحد و این هم دلیل واحد، و هو دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت ظهور از این جهت که از حیث صدور حسب فرض از حیث سند قطعی بود، پس نیازی به دلیل حجیت سند نداریم تا مثلا سرایت بکنه تعارض به دلیل حجیت سند، به این معنا که تطبیق دلیل حجیت سند بر این طرف جمع نشه با تطبیق دلیل حجیت سند بر اون طرف، تا بگیم به اون هم تعارض سرایت کرده. نه اصلا نیازی به دلیل حجیت سند نیست، مزاحمش هم نمیشیم اصلا. از ثانیه، زمانی که ما فرض کنیم دو دلیل لفظی قطعی از حیث دلالت را، فرض بکنیم دلیلین لفظیین قطعیین دلالتن، تمیز چیه؟ قطعیین، زنیین سنده که تعارض کردن معارضه مستقری را، خیلی شبیه باید بالاست. پس تنافی بین این دو دلیل سرایت میکنه به دلیل حجیت که متقدمش هم اینجا تکرار شده، جالبه شما تو کپی پیست کردیم به ساعت ها که متقدم و هو و هنا دلیل واحدون که چیه؟ دلیل حجیت سند، همون حرف اینجا بیاده دیم. اما حالت سوم، حالت سوم اضافتر از نا دلیلین لفظیین زنیین دلالتن و سندن، از هر دو حیث زنیست، فلا شک که در سرایت تنافی به دلیل حجیت ظهور. لیکن آیا سرایت می کند این تنافی به دلیل حجیت سند هم؟ قد یقال به عدم سرایان. چرا؟ چون محذوری در تعبد به هر دو سند نیست. آقا میگیم هم این صادر همون صادر، گیر از ناحیه مفاده، از ناحیه ظاهره، نه از ناحیه سند. چش کار داره تو حرف از امام صادر بشود؟ و قصد نظر از مفاد بپذیریم تعبدن صدور اینها، و این نمر محضور فی تعبد بالمفادین، یعنی ظاهرین. ولیکن سعیه و سعیان، شما منکر میشه نه سعیان تنافی به دلیل حجیت سند. چرا؟ چون حجیت دلالت و حجیت سند مرتبطتان، مرتبطن با هم، ترابط دارن، مرتبطتان احداهما بالاخرى. از حیث ادبی تو اونجایی که من عقلم میرسه جسارت با سرد نمیخوایم بکنیم، بعد شما یه مرتبطتان احداهما بالاخرى، چون نائب فاعلش چی اینجا؟ احداهماست، مفرده، ضمیر که نیست بخواییم ما مثناش بکنیم، که کاملا ظاهره. مرتبطتان احداهما بالاخرى به معنی ان دلیل حجیت سند مفاده و تعبد به مفاد کلام المنقول. دلیل حجیت سند مفادش تعبد به صرف صدور نیست، بلکه تعبد به مفاد کلامی است که صدورش ثابت شده، نقل شده، منقول. نه مجرد تعبد به صدور کلام به قطع نظر از مفاد. چه درد میخوره شما ملتزم بشید که این کلام رو امام فرموده بدون اینکه نیم نگاهی بخواد به مفادش بندازید. بسیار خوب. اما حالات سگانه بعدی، حالات سگانه بعدی، حالت چهارمی که ایشون ذکر میکنه اینه. دو دلیل لفظی داریم، دو دلیل لفظی داریم که یکی از حیث سند ظنی، از حیث دلالت قطعی است، و دیگری برعکس، از حیث سند قطعی است، از حیث دلالت ظنی، عکس هم دیگه. پس هر کدوم از این دو در نقطه‌ای مخالف دیگری، در جهتی مخالف دیگری ظنی هستند و در جهت دیگر قطعی هستند. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ شما فرماید در این حالت تنافی به صرف دلیل حجیت ظهور یا دلیل حجیت سند سرایت نمی کنه، بلکه تنافی سرایت میکنه به مجموع هر دو دلیل. یعنی دلیل حجیت سند در یک دلیل که ظنی و سنده، با دلیل حجیت دلالت در دلیل دیگر که ظنی و دلالت تعارض میکنه. دلیل حجیت سند در ظنی و سنده با دلیل حجیت ظهور در ظنی و دلاله تعارض میکنه. به این شکل حالت پنجم، حالت پنجم چیه؟ دو دلیل لفظی داریم که یکی هم از حیث سند و هم از حیث دلالت ظنی است، هم از حیث سند و هم از حیث دلالت، اما دلیل دیگر، دلیل دیگر از حیث دلالت قطعی و فقط از حیث سند ظنی است، فقط از حیث سند. پس ما در واقع دو سند ظنی داریم و یک دلالت ظنی. دلالت دیگری که در تعارض، در طرفین تعارض ما وجود داره قطعیه. ایشون در اینجا قائلند که تعارض همه اون طرفینی که پای دلیل حجیت نسبت به اونها میاد وسط رو درگیر میکنه، یه تعارض این ریختی به وجود میاد. ببینید دلیل حجیت سند و دلیل حجیت دلالت در یک طرف با دلیل حجیت سند در طرف دیگر تعارض میکنه، همه شو میان در وادی تعارض درگیر میشن. این حرفیست که شون در نهایت میزنید. حالت ششم عکس حالت پنجم، خیلی روشن عبارات. دو دلیل داریم، یکی هم از حیث دلالت و هم از حیث سند ظنیه تا اینجا دقیقا شبیه قبلش، یکی هم از حیث دلالت و هم از حیث سند ظنیه و دیگری فقط از حیث بفرمایید دلالت ظن نیست، اما از حیث سند قطعی عکس قبلی. در این حالت هم همونی که اونجا گفتیم اینجا میگیم، خیلی فرقی با هم نمی کنه. یعنی یک تعارض دو طرفه به همون شکلی که بیان کردیم پیش میاد، دلیل حجیت سند و ظهور در یک طرف تعارض میکنه با دلیل حجیت ظهور در طرف، چون چیز نداره سریع‌تر بخونیم ببینیم چی میشه. هر رابعتو زمانی که ما فرض بکنیم دو دلیل لفظی را که یکی ظنی سندن قطعی دلالتن و دیگری برعکس قطعی سندن ظنی دلالتن، ولم یکن بالامکان الجمع العرفی و بین دلالتن، نباید این اینجا میگفت، فرض ما اصلا همینه، تعارض مستقر. فالتنافی الذی یسری هنا لا یسری الی دلیل حجیت ظهور به مفرده، چون فقط در یه طرف پیاده میشه، ولا الی دلیل حجیت سند به مفرده کذاله، یعنی به مفرده. چرا؟ چون این هم فقط در یه طرف دیگه قابل تطبیق است و بس، هر کدوم تک طرفی هست. از لا توجد دلالتان زنیتان ولا سندان زنیان و انما یسری، یسری این تنافی الی مجموع دلیلن، به معنا وقوع تعارض بین دلیل حجیت سند در یکی از این دو که ظنی و سنده و دلیل حجیت ظهور در دیگری که ظنی و دلاله است. پس بالای احده ما ظنی و سند بنویسید، بالای الاخر ظنی و دلاله. فلذا لم یکن هناک مرجح لتقدیم احد الدلیلین علی الاخر، بازم این نمیخواستشون بگه اینجا بحث مرجحات بعدن میاد، فلان کاری به این قسمت ندارید. اگر مرجحی برای تقدیم یکی از دو دلیل بر دیگری نبود، طبقت تطبیق داده میشود همون نظریه عامه تعارض مستقر. روشن دیگه. پنجم، حالت پنجم، زمانی که ما فرض بکنیم دلیل ظنی دلالی و سندی را، ببینید هم از حیث دلالت و هم از حیث سند، از هر دو حیث ظنی است. فرض بکنیم دلیلی که از حیث دلالت و سند ظنی است معارضن، فرض بکنیم معارضن، چون که افترازنا دو مفعولی دیگه، تمام این حالات ششگانه توش افترازنا آمده و همشون هم حالت دو مفعولیه، براش دو مفعول بعد پیدا کنید، خودتون این کار انجام بدید. اینجا اصلا معارضن میشه مفعول دوم افترزنا، معارضن لدلیل قطعی دلالتن و ظنی سندن. و تعذر، باز دو مطلوبشون گفت، و تعذر جمع العرفی، جمع عرفی متعذر اینجا، سر تنافی به معنا، یعنی چی سرایت میکنه؟ به معنا وقوع تعارض بین دلیل حجیت ظهور در ظنی و دلاله و دلیل حجیت سند، یه حجیت هم میخواد فل آخر. و یعدی ذلک، این یعدی نتیجه همون ترابطیست که ما قبلا گفتیم، نتیجه همون ترابطیست که پیشتر بیان کردیم. و یعدی این تعارض بالا، این تعارض خط بالا، الى دخول دلیل سنده لزنی دلالت فی تعارض ایزن، داخل می شود دلیل سند نسبت به اون طرفی که زنی و دلاله است در وادی تعارض، یعنی همون طرفی که هم از حیث سند و هم از حیث دلالت زنی بود، نه فقط دلیل حجیت دلالتش که دلیل حجیت سندش هم میاد وسط. این نکته اینجا هست که جلسه بعد باید بگم، وقتمون گذشته. لما عرفت من ترابط، ترابط فیما بین دلیل حجیت ظهور و حجیت سند، مراد اینه. ول محصل نهایی لذالک، محصل نهایی این تعارض اینه، ذالک به تعارض میخوره، این که دلیل سند در یکی از این دو که صرفاً ظنی و سنده، اما قطعی و دلالت. یعارض کلن من دلیل حجیت ظهور و دلیل حجیت سند را در دیگری که از هر دو حیث حالت ششم اضافتر از نادلیل زنیین دلالتن و سندن ببینید مثل بالاست دقیقا معارضن مثل هم حالت پنجم هنوز منطقه معارضن بالا گفت لدلیلن قطعیین دلالتن شو میگه لدلیلن زنیین دلالتن و قطعیین سندن اینجاش فرق میکنه اینجا مثلت تنافی الى دلیل حجیت ظهور منجر میشه به تنافی به دلیل حجیت ظهور لوجود ظهورین متعارضین به جهت اینکه وجود دارد دو ظهور متعارض و دخل دلیل التعبد به سند ظنی فی المعارضه داخل میشود دلیل تعبد به سند ظنی در این تعارض چرا؟ لمکان ترابط المشار الیه چون ترابط بین چی و چیه؟ دلیل حجیت ظهور و دلیل حجیت ظهور او چه بیاد وسط اینم میاد وسط چه سه طرفی فقط یه سوال و جلسه بعد میذاریم امروز وقت گذشته اگر دقت کرده باشید ایشون اول از همه پای دلیل حجیت ظهور رو میکشه وسط بعد به تبع دلیل حجیت ظهور بر مبنای ترابط میاد پای دلیل حجیت سند رو میکشه وسط مگر اینکه از اساس اصلا دلیل حجیت ظهور در یک طرف مجال نداشته باشه قطعی باشه از حیث دلالت ببین شما در حالت پنجم اومد گفت ابتدا تعارض پیش میاد بین دلیل حجیت ظهور در اونجایی که ظنی و دلالت و سنده و دلیل حجیت سند در اونجایی که صرفاً زنی و سنده خب ببینید نمیگه که دلیل حجیت سند این با سند اون تو وقتی که دلیل حجیت ظهور در یک طرف پیاده میشه طرف تعارض اول اون فرض میکنیم به ترابط با اون پای دلیل حجیت سند میکنیم وسط چرا؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.